چقدر آثار کتاب ها رو از طریق نمایشگاه کتاب باش آشنا شدی، کتاب های تئاتری، یا فکر می‌کنی چقدر میتونه ظرفیت داشته باشه نمایشگاه کتاب در شناساندن این فضا؟
بگیم معرفی بکنه.
آره، حتی پیشنهادم به نمایشنامه های
خوبم به ما معرفی بکنی که شاید به درد مخاطبانمون هم بخوره.
من فکر کنم از نمایشنامه هایی که من اخیراً باشون مواجهه داشتم و نمایشنامه های جالبی بودن، یکی نمایشنامه تناب اثر ژان پیر مارتینز، نمایشنامه عجیبی برای من. دومین نمایشنامه که من میخوام این رو بیشتر به مفهوم یک توصیه راجبه صحبت بکنم، نمایشنامه که شاید کم بهش پرداخته شده، نمایشنامه شب بخیر مادر اثر مارشال نورمن.
بله،
این دوتا نمایشنامه جزو نمایشنامه هایی هستن که بهشون کم توجه شده و شاید توسط کارگردان های ما باید بیشتر انتخاب بشن و بیشتر بهشون توجه بشه.
یه نیم خطی هم فقط خیلی کوتاه میتونی بگی هر کدومش برای با چه سوژه‌ایه، چه محوری داره که میتونه جذاب باشه؟
کاملا سوژه این دوتا نمایشنامه، یک نمایشنامه تناب، یک نمایشنامه بیرونگرده، یعنی داره نسبت به جامعه خودش واکنش نشون میده. یک نمایشنامه کاملا بیرونیه، بحث راجبه یک اتاق، یک پاسپورت، یک قاضیه که یک پزشکی اومده پیشش و داره خبر از یک بحرانی میده و این بحران در جامعه وجود داره که در نهایت قاضی اگر بخواد این بحران رو بپذیره باید قید یک سری از اتفاقاتی که ممکنه براش لحاظ شغلی بیفته رو بزنه.
بسیار عالی.
این نمایشنامه شب بخیر مادر نمایشنامه کاملا درونگرده و داره راجع به افسردگی های یک زن میانسال صحبت میکنه که از توسط خانواده، دوستان و نزدیکانش به هیچ وجه درک نشده و تصمیم به خودکشی داره.
درسته، من از شب بخیر مادر اجرا دیدم آیه حیدری و
بله خیلی کم ولی اجرا شده.
آره آره آره، ایشالله که حالا خود شما یه اجرا ببری ازش.
ارادت هست. آره.
خیلی ممنون ازتون آقای حیدری.
ارادت خان معظم، مرسی از فرصتی که در اختیار
قربون شما، انشالله که اتفاقات خوب هنری زیادی براتون بیفته.
خیلی متشکرم، مرسی از شما، ممنون از برنامه خوبتون.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خانم معظم، به پایان قسمت سوم برنامه رسیدیم. یه مروری داشتیم، بیشتر میشه گفت یه گذری داشتیم در رابطه با بحث کتاب‌های حوزه تئاتر که منتشر میشن توی بازار کتاب ایران و حالا با مهمانان عزیزی هم صحبت کردیم. واقعا امیدوارم فرصت‌هایی باشه خارج از هر نمایشگاه کتاب میخواد باشه، چه مجازی چه فیزیکی، واقعا اینا رو بتونیم خیلی به شکل جزئی تر بررسی بکنیم و شاید از دل همین آسیب شناسی و بررسی ها به یک نقاط خوبی برسیم، یک گره هایی رو بتونیم از این کلاف سردرگم بازار نشرمون باز بکنیم.
بله، ولی همین که خود نمایشگاه الان این روزا بهانه‌ای شده تا دوباره در مورد کتاب حرف بزنیم، یه سری اسامی کتاب‌ها برای خودم مرور شد از نمایشنامه‌ها، کتاب‌های مختلف، همین هم به نظرم خیلی غنیمته. بله، و برای خودم تو این همین دو جلسه خیلی جذاب.
بله، خیلی مختلف هست. ولی حالا خدافظی بکنیم دیگه، حالا ببینیم در آینده اگه عمری بود چه اتفاقی می‌افته. از شنوندگان محترممونم خدافظی می‌کنم، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان. به نام آن عزیز که ملک و فرمان همه آن اوست، سلام به ایران زمین، سرزمین سحرگاهان روشن، و سلام به شما مردمان ایرانی، دلدادگان روشنایی سحرگاهان. آمده این تا بار دیگر همراه با برنامه ایران در گذر زمان از آغاز و پایان ماجراهای رفته بر تاریخ زادبوم مادری من ایران زمین سراغ گیریم، چرا که گفتند آینده متعلق به کسانی است که گذشته خود را خوب می شناسند. در گفتار پیشین حدیث تاریخ سرزمین من را تا آنجا برایتان نقل کردیم که اردشیر ساسانی مؤسس سلسله ساسانیان چشم از جهان فرو بست و پس از او فرزند شاپور که تاریخ ایران او را با نام شاپور اول ساسانی می شناسد زمام حکومت را در دست گرفت. اکنون ادامه ماجرا.
تو نشانش بدهم.
بانوی من مواظب باشید، لباس زیبایتان در این قلعه برغاک خراب می شود.
این روزها از خودم هم خبر ندارم، چه رسد به لباسم. آخر می دانی هر روز ساعتها کشیک می کشم تا اطراف روزنه ای از روزنه های قلعه را خالی از سربازان پدرم پیدا کنم و از آنجا بتوانم قامت شهریار افسانه ایم را ببینم.
بانوی من کنیز شما هستم. میدانم نباید این حرف را بزنم، اما این شهریار افسانه ای که دل از شما رو بوده دشمن شما، پدر شما و سرزمین شما هران است.
فعلا وقت این حرف ها نیست. مشکل پدرم پادشاه هران با دشمنانش به خودش مربوط است. نگاه کن، دیدمش. از اینجا به خوبی می شود او را دید. جلوتر بیا تا او را ببینی.
کدام از بانوی من؟ شهریار افسانه شما کدامشان است؟
خوب نگاه کن، او که از بش یراق زرین دارد و تاج درخشنده فرمان روایی ایران زمین محسرش است. او شاپور، فرزند اردشیر ساسانی است. اوست که قلم رو به پدرم سرزمین هران را چند ماه است به محاصره خود درآورده.
دیدمش، همان که قامتش از همه بلندتر است و ابروانی گره خورده داره.
خودش است. حال فهمیدی که چرا در آتش عشق او می‌سوزم. تو تنها کسی هستی که راز خود را با او در میان گذاشتم. صد افسوس که تا کنون دل به کسی نبستم و حالا که مهری بر دلم نشسته، لقب دشمن پدرم و سرزمینم را یدک می کشد. نمی دانم این چه سرنوشت شومی است که من دارم.
دخترشمون رقای بزرگ هران، شما اینجا چه می کنید؟ نگفتید ممکن است سربازان شاپور ساسانی شما را ببینند و تیری زهراگین به سویتان پرتاب کنند؟ خواهش میکنم فوراً اینجا را ترک کنید و نزد پدرتان بروید.
کاش همان میشد که گفتی.
ها؟ چه گفتید بانوی من؟ یعنی دوست دارید نیزه سربازان شاپور در قلبتان بنشینه؟
نه منظورم این نبود. اصلا هیچ، همشون میرویم.
ها کیستی؟ کیستی ای مرد؟ بیست
پیکم
بیست
من پیکم پیک حامل پیامی برای فرمانده بزرگ ایران شاپور ساسانی.
از جانب چه کسی آمده ای؟
پیغام مهمی برای شاپور آوردم که باید آن را تنها با خود ایشان در میان بگذارم.
جلوتر بیا جلوتر بیا، باید لباسهایت را جستجو کنیم. پس پیغامی که از آن سخن میگویی کجاست؟ در لباسهایت که چیزی نیست.
گفتم که پیغام من بسیار محرمانه است، برای همین در حافظم آن را ثبت کردم و جایی نوشته نشده.
دروغ میگوید، او مرموز است، حتما نیت پریدی دارد. یا با ضربتی را از پای در آفرید.
سوگن که راست میگویم، شما که مرا گشتید و دیدید در لباسهایم چیزی نیست.
حرف نزن.
چه شده؟ این همه سر و صدا برای چیست؟
درود بر شاپور ساسانی، فرمانروای بزرگ ایران زمین.
درود بر شما
سرور من. این مرد به نظر ما مشکوک است. میگوید پیک است و پیغام مهمی برای شما آورده، اما نمیگوید که از جانب چه کسی آمده و نمیگوید پیغامش چیست.
بسیار خوب، من شاپور ساسانیم، بگو از جانب چه کسی آمده ای و پیغامت چیست.
درود بر فرمانروای بزرگ ساسانی شاپور، من پیغام محرمانه ای برای شما آوردم که نمیتوانم آن را در حضور سربازانتان بیان کنم.
بسیار خوب، ما را تنها بگذارید.
اما قربان ممکن است.
گفتم که اینجا را ترک کنید.
اطاعت میشود.
بروید. بگو، میشنوم.
قربان، نمیدانم چطور بگویم. من از طرف دختر فرمان روای سرزمین هران که اکنون چند ماه است در محاصره شماست آمدم.
خب،
بانوی من برای شما پیغام داده که حاضر است مخفیانه و بدون اطلاع پدرش فرمان روای هران دروازه ها را به روی شما بگشاید و به شما کمک کند تا هران را تصرف کنید.
عجب، جالب است. این بانوی تو عاقل است یا مجنون؟ من که او را ندیدم، اما فکر میکنم بانویت به طبیب و دوا و درمان نیاز دارد.
قربان، بانوی من زنی سالم و هوشیار است.
اگر چنین است، پس چرا میخواهد قلم روی پدرش را به دشمن او بفروشد؟
او نمیدانم چی.
مثل این که سربازانم درست تشخیص داده بودند، تو هم خودت مرموزی، هم پیغامت، هم بانویت. به گمانم نیت پلیدی داری و برای همین این دروغ‌ها رو سرهم کرده ای. همشون دستور میدهم
تا فرمان روای بزرگ ایران زمین. نه نه، شما باید سخنان مرا باور کنید.
اون راست میگوید، همسرم راست میگوید. شاپور بزرگ،
تو دیگر که هستی، چگونه به اینجا آمده ای؟
شاپور بزرگ، من همسر این مردم و خودم کنیز دختر فرمان روای هرانم. شوهر من به شما دروغ نمیگوید. بانوی من، بانوی من مدتی شیفته و دلداغده شما شده، برای همین میخواهد کاری کند که هران به تصرفتان در آید، به شرط آنکه شما او را به همسری خود اختیار کنید.
عجب، بگو بدانم بانوی شما چطور بدون آن که مرا دیده باشد شیفته من شده؟ ها؟
دیده؟ شما را دیده؟ سوگند که او شما را دیده و مدتیست در آتش عشق شما روز و شب خیش را از هم تشخیص.
آرام باش زن، آرام باش، سر و صدا نکن. نمیخواهم کسی از سربازانم متوجه موضوع شود.
سرورم، برای همین من هم میگفتم پیغامم محرمانه است و باید آن را فقط و فقط به شما بگم.
بسیار خوب، هر دوی شما فوراً از اینجا بروید. فردا درست در همین زمان به نزد من بیایید تا پاسخ پیغام بانویتان را بدهم. بگویید باید روی پیشنهادش فکر کنم. بروید.
اطاعت، اطاعت فرمان نمای بزرگ ساسانی.
Thank you.
فردای آن روز درست در آخرین لحظات حضور خورشید در آسمان، دو نفر که صورتهای خود را به خوبی پوشانده بودند به اردوگاه سپاهیان شاپور ساسانی نزدیک شدند. شاپور که پس از شنیدن پیشنهاد دختر فرمان روای هرران روزی پر دلهوره را گذرانده بود، پیش از آن که سربازانش متوجه شوند به سرعت به دو فرد چهره پوشانده که گمان می کرد یکی از آنان کنیز دختر فرمان روای هرران و دیگری شوهر اوست نزدیک شد و گفت:
فوراً آهسته و بی صدا از این طرف به چادر من بیایید.
اطاعت.
این دو نفر میهمان من هستند. تا نگفتم کسی را به چادر من راه ندهید.
اطاعت.
داخل شوید. بسیار خوب. روی پیشنهاد بانویتان بسیار فکر کردم. با اینکه او را ندیدم و حتی نمی دانم چرا باید به گفتش اعتماد کنم.
بانویی که از او سخن می گویی من هستم شاپور بزرگ. لازم نیست ندیده و نشناخته به پیشنهادش پاسخ دهی. اکنون می توانی خوب مرا ببینی و اگر خواستی باز هم فکر کنی.
پس دختر فرمان روای هرران تویی؟
آری منم. ماه هاست که سرزمینم در محاصره توست و پدرم فرمان روای هرران از دست تو بیچاره شده. مردم شهر از کمبود آذوقه رنج میبرند و نمیدانند چه باید بکنند. اکنون هر دوی ما در پی چیزی هستیم، تو در پی هرران و من در پی قلب تو. برای همین میتوانیم به راحتی با هم معامله کنیم تا هر کدام به مقصود خود برسیم.
قبول است؟ میپذیرم. تو به من کمک کن تا دروازه های فتح ناشدنی سرزمینت را بکشایم و من تو را به همسری خود اختیار میکنم.
برویم.
چشم بانوی من. بانوی من، میدانید میخواهید چه کنید؟
آره، وقتی او مرا به همسری خود درآورد به راحتی وادارش میکنم فرمان روایی هرران را دوباره به پدرم بازگرداند و همه چیز به خوبی تمام میشود.
حالا چرا اینقدر میترسید بانوی من؟
میترسم. هنوز باورم نمیشود که او پیشنهاد مرا پذیرفته.
نترسید بانوی من، نترسید. گمان میکنم آنچه را که میخواهید به دست آورید.
سربازانت چقدر خوشحالند شاپور.
آری، چند ماه بود که پشت دروازه های بسته هرران چشم به راه رسیدن چنین روزی بودن. راستی نگفتی چطور توانستی به دور از چشم پدرت چنین کاری کنی؟
این حرف ها را رها کن شاپور، دیگر دلم نمیخواهد در این باره سخنی بشنوم. من از هر راهی که توانستم به وعده خود وفا کردم و اکنون نوبت توست.
راست میگویی اکنون نوبت من است. راستی قرار بود من چیکار کنم؟
به این زودی فراموش کردی؟ آن روز که همراه کنیزم با صورتهای چهره پوشانده به اردوگاه لشکرت آمدیم یادت رفته؟
نه، شوخی کردم. بسیار خوب، اکنون دستور میدهم سور و ساعت عروسی را برپا کنند.
نگهبانان! جلاد را خبر کنید. بانوی نامهربان اینجا منتظر ایستاده است.
چه میکنید؟ شوخی هم حدی دارد.
شوخی؟ نه، شوخی نمی کنم بانو.
یعنی
سلام بر فرمان روای بزرگ ایران شاپور فرزند اردشیر ساسانی.
جلاد!
بله قربان.
فوراً این زن را گردن بزن تا سرنوشتش برای همه خیانتکاران درس عبرت شود.
من به خاطر تو این کار را کردم. پدر بیچارم از هیچ محبتی به من دریغ نکرده بود. من او را میپرستیدم و در کنارش به خوبی و خوشی و در ناز و نعمت زندگی میکردم.
عذر بدتر از گناه. وقتی به کسی که اینچنین مال و ثروت و روحش را در اختیار تو گذاشته بود، من هم کسی که خودت از خونش هستی، خیانت کردی، چطور میخواهی برای من همسری وفادار باشی؟ ها؟ حتما چند صباحی دیگر روزی در قضایم زهر میریزی و من میکشی. بکشیدش!
سال 243 میلادی،
شاپور فاتح حران
پیروز به سبب دادن وعده دروغ
و خیانت دختری به پدرش.
پس از این
نصیبین پس از حران
و انتاکیه پس از نصیبین،
یکی پس از دیگری
زیر سم اسوان شاپور فاتح ساسانی.
درباره ماجراهای اتفاق افتاده در تاریخ دوران زندگانی شاپور اول ساسانی پس از فتح حران و نصیبین و انتاکیه به سال 243 میلادی باید بگوییم از این تاریخ به بعد ورق روزگار به سرعت برای شاپور ساسانی برگشت، چرا که در سرزمین روم پس از کشمکش‌های بسیار داخلی امپراتوری به نام گوردیانوس فرمانروای روم را به دست گرفت و فوراً با لشکری جرار عازم مشرق زمین شد. گوردیانوس قشون ایران را از انتاکیه عقب راند، از فرات گذشت، نصیبین را از سپاه ایران پس گرفت و پس از گذشتن از دجله تیسفون را به محاصره خود درآورد. در این بین ظاهراً طی شورشی که فرمانده جدید گارد امپراتوری روم به نام فیلیپ و معروف به فیلیپ عرب علیه گوردیانوس ترتیب داد، وی کشته شد. بدین ترتیب شاپور از خطری بزرگ نجات یافت، چرا که فیلیپ عرب فوراً از شاپور ساسانی تقاضای صلح کرد و تا به فرمانروای ساسانی غرامت هم پرداخت. به جز این متعهد شد در امور ارمنستان نیز دخالت نکند. البته باید بگوییم روم هرگز به تعهد خود در مورد دخالت نکردن در امور ارمنستان وفادار نماند، چرا که عمل به این تعهد برخلاف منافعش بود و به همین سبب چند سال بعد دوباره دو قدرت ایران و روم بر سر مسئله ارمنستان با یکدیگر درگیر شدند.
رومیان خیلی گستاخ شدند، از پرداختن باقی مانده غرامتی که قرار بود بپردازند شانه خالی می کنند. به تعهد خود برای دخالت نکردن در امور ارمنستان نیز وفادار نماندند. به من خبر رسیده که فرزند پادشاه مقتول ارمنستان را هم به روم راه دادند. آنها می خواهند کاری کنند که ارمنستان از فرمان برداری ما خارج شود.
شاپور فرمان روای بزرگ ساسانی، سزای این همه گستاخی روم جنگ است.
آری، فقط جنگ با روم میتواند مرهمی بر زخمای من باشد.
با روم میجنگیم، دماری از روزگارشان در میآوریم که در تاریخ بنویسند.
نابودشان میکنیم. این بار باید تکلیف من با روم یک سر شود.
سرداران من، بروید بلشگری بزرگ فراهم کنید تا به روم دستی فراموش ناشدنی بدهیم.
بداد میشود. بداد شد.
Thank you. ایرانی، سرداران و دلاوران ساسانی، حال که توانستم حلب، حماک، انطاکیه و بسیاری دیگر از شهرها و سرزمینهای مختلف را به تصرف درآورم، خود را لایق می‌دانم که شاه ایران و ان ایران خوانده شوم.
به راستی که این لقب سزاوار توست.
دوست دارم خاطره این پیروزی‌های بزرگ و شکست سپاه روم به دست مردان شجاع ایرانی ثبت شود. کاتبان و حکاکان،
بله امیر ساسانی،
به شما دستور می‌دهم بر دل کوه بیشاپور در نزدیکی‌های استخر تصویر مرا در حالی که سوار بر اسبی زیبا هستم نقش کنید و نقش امپراتور روم را در حالی که جلوی اسب من زانو زده بکشید. سرداران من، از اسیران رومی تا می توانید کار بکشید. از آنها در ساختن بنای شهرها و سدها استفاده کنید. در میان اسرای رومی کسانی هستند که در ساختن سدهای بزرگ مهارت دارد. آنان را به کار گیرید تا روی رود کارون سدی بزرگ بسازند به نام بند قیصر.
یا تاخت و تازهای بسیار شاپور ساسانی برای ایران زمین ارمغانی چشمگیر به همراه خواهد داشت؟ آیا این فرمانروای فاتح پس از این هم خواهد توانست حیثیت نظامی ساسانیان و برتری آنان بر جهان را حفظ کند؟ و یا تاریخ ایران شاهد برقراری حکومتی استوار و منسجم در سالهای باقی مانده از دوران فرمانروایی شاپور، دومین فرمانروای سلسله تازه تأسیس ساسانیان خواهد بود؟ پاسخ این سوالها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان جستجو کنید. بدرود.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم.